سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه القامیدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت محل احتمالی این تبع سعودی را کابل، پایتخت افغانستان، منطقه تور بوره در ننگرهار و عربستان سعودی خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز در حالی که جهان از روز مبارزه با کار کودکان تجلیل می کند، سازمان ملل متحد می گوید که 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. دفتر اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا امروز گفت که این آمار نگرانی جدی را در مورد کودکان در افغانستان برانگیختند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. با وصف انتقادات و نگرانی های سازمان های حقوق بشری، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در قندهار، امروز 12 تن در ملایام شلاق زده شدند. دفتر والی طالبان در قندهار در اعلامیه گفته که این افراد روز سه‌شنبه به اتهام دزدی، زنا و لواطت دره زده شدند. طالبان در هفته گذشته نیز 63 تن از جمله چندین زن را در ولایت سرپل به همین اتهام دره زدند که واکنش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و ریچارد بنت، گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، را برای افغانستان برانگیختند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روز عرفه و سه روز عید قربان رخصتی عمومی در افغانستان است. این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اعلام این خبر اما نگفته که دقیقاً کدام روز مطابق به روز عرفه است و باعث سوالات و سردرگمی های در بین شماری از کاربران این شبکه اجتماعی شده. اما سر محکمه طالبان روز 7 جون در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که دوشنبه 28 جوزا نخستین روز عید سعید قربان است. کارشناسان مستقل مورد حمایت به سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناوی پیلی، رئیس این گروه کارشناسان و رئیس سابق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهم است همه افراد دخیل در جنایات جنگی پاسخگو باشند. این گروه کارشناسان مستقل جنایات جنگی را که پس از 7 اکتبر سال گذشته در اثر درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس انجام شده بررسی کردند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. پایان اخبار این ساعت. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه القامیدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. رهبر فعلی شبکه القاعده گویا در مقاله از پیروانش خواسته تا به افغانستان بروند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نکات را نمیداند.
در حالی که امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان جشن گرفته شد، وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟
11 سال هستم، مکتب نمیرم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرده، مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک بیادرک مریض است.
یک نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر مزار شریف گشایش یافته.
در دو سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ است برای خانم ها اختصاص داده شده.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. حمزه الغامدی کیست؟ از کجاست و چه نقشه در شبکه القاعده داشته؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره حمزه صالح بن سعید الغامدی، یکی از رهبران کلیدی شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه اعلام کرد که الغامدی از عربستان سعودی و تقریبا 60 سال است. در اعلامیه موقعیت‌های احتمالی این رهبر القاعده کابل، توربورا در شرق افغانستان، عربستان سعودی تخمین زده شده است. در این اعلامیه آمده که در هفته‌های نزدیک به حملات القاعده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در ایالات متحده، الغامدی از مورد اعتمادترین همکاران اسامه بن لادن، رهبر آن زمان القاعده و رئیس امنیت او بود. بر بنیاد اعلامیه، الغامدی در دهه 1980 در کنار بن لادن در افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی جنگید. او در حملات تروریستی در تاجیکستان در اوایل دهه 1990 شرکت داشت و همچنین مهمانخانه القاعده را در کابل، پایتخت افغانستان، اداره می‌کرد. در بخش دیگر از اعلامیه آمده است که الغامدی در دسامبر 2001 در جنگ توربورا نیز شرکت کرده بود. در آن زمان ایالات متحده عملیات نظامی گسترده ای را در شرق افغانستان با هدف دستگیری یا کشتن بن لادن در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر را انداخته بود. با تازگی نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش کرد که سیف العدل، که گمان می‌رود رهبر فعلی القاعده باشد، از عامیان خود در مناطق مختلف جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. در مقاله طولانی لانگوار ژورنال می‌خوانیم که عدل با نام مستعار سلیم شریف در مطلب زیر عنوان این غزه است جنگ هستی نه جنگ مرزها نوشته که وفاداران امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربیات طالبان بهره ببرند. لانگوار ژورنال گفته که این مطلب در رسانه القاعده مرکزی به نام السحاب منتشر شده است. طالبان که نزدیک به 3 سال قبل در افغانستان به قدرت بازگشتند، وعده کردند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده، متحدانش و کشورهای دیگر خطر بیافرینند. اما تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش مفصل در ماه فوریه نوشت که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، چیزی که به نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه افزوده است.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یک عضو ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. در این مورد ساعت قبل با سمیع الله یوسفزی، آگاه سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت الغامدی پرسیدم.
حمزه الغامدی یکی از صدها افرادی که بادیگاردای یا محافظین اسامه بن لادن 24-25 سال قبل بودند، یکی از اونا هستند و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که او یک رهبری که فکر و اندیشه داشته باشه به آن سطح در القاعده به شمار برود. یعنی حمزه الغامدی کسی نیستند که یک اندیشه فکری و جهادی و مذهبی داشته باشد. به هر حال ما فکر نمی کنیم در حال حاضر در افغانستان القاعده یک حضور بسیار فعال داشته باشه و نه هم فکر میکنیم که الغامدی در افغانستان باشد. اگر باشد هم شاید در یک جای بسیار فنا باشد، یا مثل که امریکایی که آخری جایشان که اونا تثبیت شده بودن توربورا بودن یا کابل بودن یا سعودی عربستان بودن. این با معنی اینمی نیستن که علی در سعودی عربستان القاعده وجود داره یا موقعیتش که امریکا میگه که افغانستان هستن و حتما در افغانستان باشه. این از لحاظ استخباراتی وقتی بسر یک کس اینام اعلان میشود، اونا اعلان میکنه که آخر دفعه در آن جای دیده شده، موقعیتشان تثبیت شده و موقعیتشان 20 یا 25 سال قبل. با فکر نمیکنم در حال حاضر هیچ کس در توربورا بتانه زندگی کند و نه هم ضرورت دارد که در آنجا.
آقای یوسفزی، ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که گفته میشه رهبران و اعضای شبکه القاعده در اونجا حضور دارن مثل ایران و سوریه یاد نکرده، اما از عربستان سعودی و افغانستان یاد کرده. بقیده شما دلیل چی است؟
ما فکر میکنیم که با فرض معرفت که معلومات آمریکایی در این مورد در مورد این شخصیت بسیار کم هستند، بسیار معلومات دقیق ندارد. تنها گفتن درست است که او سعودی بود، شاید در 1960 تولد شده، شاید در دهه 70 و 80 یک دفعه به سعودی عربستان رفته باشه، از این خاطر من که در موقعیتشان سعودی عربستان بودن. لیکن ما فکر میکنیم که افراد دیگری که از القاعده هستند، بیشتر افراد القاعده در حال حاضر در سوریه و یمن و بعضشان در عراق و ایران هستند، و ما فکر میکنیم در حال حاضر حضور چند نفری از القاعده در افغانستان وجود نداره. ظواهری هم در دقایق اخیر وقتی که طالبان حکومت گرفتند، طالبان هنوز مکمل منظم نشده بودند که اونا بی صبری کردن یا از هر لحاظی که بود از ایران به کابل رسیدن و اینجا کشته شدن. ما فکر میکنیم که طیارهای بی پیلوت آمریکایی که در افغانستان در حال حاضر در آسمان افغانستان پرواز میکند، تنها و تنها هدفشان القاعده میباشد، و اگر اونا تثبیت شود که اینجا یک کس از افراد القاعده هستند، چی ظواهری باشد یا حمزه الغامدی باشد یا فاید یا کسی باین رتبه باشد، حتما اونا از بین میبرد. ما فکر میکنیم این یک جنبه استخباراتی تبلیغاتی هستند که فشار علیه پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه و یمن برقرار کند و اظهارات کند که این افراد در اینجا وجود دارد. و لیکن عملا بالخصوص در افغانستان ما فعالیت های جبهوی القاعده به نظر نمیرسد، و نه هم در حال حاضر القاعده به طالبان ضرورت دارد و نه هم طالبان به القاعده ضرورت دارد، و در عین حال آمریکا و طالبان میداند که حضور القاعده برای طالبان یک در سابق یک ضربه جدیدی
به همین موضوع آقای یوسفزای برخواهیم گشت. ولی یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که اعلام جایزه در حال صورت گرفته که در اخیر ایما دوحه میزبان یک نشست در مورد افغانستان است که گفته میشه طالبان هم در اونجا احتمال داره که اشتراک بکنن. اعلان انعام در همچو شرایط چه پیامی برای طالبان داره؟
ما فکر نمی‌کنیم که این اعلان و پیام آمریکا که حمزه الغامدی در افغانستان هستند 5 میلیون جایزه هستند کدام ربطی عمومی و مستقیم به کنفرانس دوحه داشته باشد، چون این یک سلسله است. هر وقت که آمریکا یک کس در موردشان اعلان میکند، او بعضی وقت تصادف مطابق میشود به کنفرانس یا کدام دیگه مجلس که در جهان دایر میشود.
آقای یوسفزای، شما پیش در مورد روابط طالبان با القاعده گفتین. روابط طالبان با القاعده واقعا چگونه است؟ چون طالبان همواره ارتباط با شبکه القاعده را رد کردند، اما غرب تاکید میکنه که شبکه القاعده با طالبان ارتباط داره و در افغانستان مراکز آموزشی را ایجاد کرده.
ببین، این ارتباط که طالبان با القاعده ارتباط داره، در حال حاضر چیزی که ما تحقیق کردیم یا افرادی که در مورد القاعده تحقیق میکنند، اونا هنوز ثابت نساختن که افراد القاعده در یک شکل جمعی یا گروه یا جبهه‌ای در افغانستان باشد. البته افرادشان که در تمام دنیا حرکت میکنند، در ایران و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها سفر میکنند، میشود که بعضی افرادشان داخل شود برای یک مدت خاص. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که در موجودگی طیارهای بی پیلوت آمریکا، القاعده جای امن در افغانستان ندارد. البته در ایران بهتر هستند، چرا که اینجا طیارهای آمریکایی نمیتواند که کس را از بین ببرد. در حال حاضر طالبان هم میداند که روابط با شبکه القاعده یک عواقب خطرناک برای طالبان در سابق داشتند که نظامشان از بین رفت، و همچنان در سالهای 2000 یا 96-95 طالبان متکی بود به افراد القاعده و همچنان پولی که هنگفتی که از القاعده میگرفت. در حال حاضر طالبان ضرورت ندارد به پولی القاعده، چون خودشان یک حکومت دارد و عواید دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که بعضی وقت امریکایی ها میگوید که ما از القاعده از داخل خاک افغانستان هیچ دیگه خطر به ما متوجه نیستن، لیکن بعضیشان میگن نه هستن، تا یک فشار دوامدار علیه طالبان داشته باشد که به طرف القاعده خود نبرد. این مضمونی که در یک اخبار نوشته شده، اگرچه نویسنده ایشان به نام کسی دیگر هستند، لیکن اورلانگ جورنال که یک جورنالی نزدیک به استخبارات امریکا هستند، اونا رفت که این مضمون از طرف رهبر القاعده نوشته شده سیف العدل. ما فکر میکنیم القاعده در مورد طالبان بسیار متوجه است، حتی رهبرشان در افغانستان کشته شدن. ایمانی زواهری از اینکه طالبان زیر فشار نمیارد، طالبان از وجود زواهری انکار کردن، القاعده برشان گفت درست شما انکار کردید، ما حتی یک حرف در مورد مرگشان که برای القاعده یک افتخار هستن که او از طرف آمریکا کشته میشه و هیچ حرف نزدن. اینجا چطور میتواند که یک رهبر مضمون نوشته کنه و مردم با القاعده قاعده را بر افغانستان سوق کند که شما بیایید دیگه زندگی کنید. ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده هستند و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
مصاحبه با سمیع الله یوسفزای کارشناس سیاسی افغانستان و منطقه را از رادیو آزادی شنیدید.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون گریه میکنه.
از پسرها را مکتبشون آغاز کرد، از ما را نکرد که ما کار جریان داره، کار جریانی از یا پوره نشد.
سنف 6 هستم. تو من خواهش میکنم تا سنف 7 به بالا باز کنین و دختران هم درس بخونه تا کشور خود را آباد کنین.
از مسدود شدن درهای مکاتب روی دختران افغان 1000 روز میگذرد. نشرات خاص روز پنجشنبه رادیو آزادی در این مورد را فراموش نکنید.
در حالی که امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان تجلیل می شود، سازمان ملل متحد اعلام کرده که 19% کودکان در افغانستان مصروف کار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. همساله سازمان بین المللی کار یا ILO با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از این روز به منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کار و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تجلیل می کند. این سازمان به مناسبت این روز در صفحه ایکس خود نوشته است که کودکان باید بیاموزند، بازی کنند، تجربه کنند و خلق کنند و از همین رو باید به کار کودکان پایان داده شود. این در حال است که در افغانستان صدها هزار کودک دختر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و هزاران کودک دیگر به دلیل فقر شدید و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از حق آموزش محروم شدند و به کارهای سخت و طاقت فرسا رو آوردند. قادر 11 ساله در ایستگاه موترهای لینی در سرای شمالی کار میکند. او بر رادیو آزادی میگوید: یک کودک دیگر به نام احمد یاسر که 11 سال سن دارد میگوید که در بازار تخار پلاستیک میفروشد. او گفت که مجبور است از صبح تا شب در بازار کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او به رادیو آزادی گفت:
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرد، با ما مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک برادر مریض است، من نزهای کمک کننده میخوام. میخوام که به من کمک کنه. برادرم تداوی شده، منم با مکتب برم.
این تنها احمد نیست، بلکه هزاران کودک دیگر نیز در شرایط مشابه او زندگی می کنند. آنها در کارگاه ها، جاده ها و حتی کارهای سنگین کار می کنند و از حقوق اولیه خود از جمله حق تحصیل و بازی محروم هستند. صفا، یک باشنده شهر کابل که شوهرش را از دست داده است، به رادیو آزادی می گوید که ناچار است پسر 12 سالش را برای کار به بیرون بفرستد.
بچه هم 12 ساله است و مریض است، تکلیف کرده داره، نمیتونم کارم کنم. که ایال میبانه طالبا میدانه، متاسده میکرد و طالبا میدانه نمیبانه. دو دفعه بردشان و قیدشان کرد واسه حال کرایشان هم کنید، دلادم نارم میبره طالبا قید میکنه پشتو کاری که دوید کار میکنه. به یک متاسده نفر پر کنه در باویده در باوانی باشتاره پر کنه ششتاره پر کنه.
مینا یکی از بیجا شدگان داخلی در کابل میگوید که هرچند پسرهای دوست دارن به مکتب بروند، اما او ناچار است که آنان را به کار بفرستد.
میخواهم علاقه دارم، نه علاقه دارم، پیسی هم ندارم، پولش هستن، نه لیاف دارن، نه پوشاک دارن، نه پوش دارن، نه خوردن دارن، بشیم علاقه دارن که مکتب بخونم.
حدود دو هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش درباره افزایش ناامنی غذایی در بین خانواده‌های با سرپرست زن گفته بود که وضعیت موجود سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان این خانواده‌ها می شود. در همین حال برخی فعالان حقوق کودکان می گویند که وضعیت کودکان در این کشور به شدت وخیم است. آنها بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیاری از کودکان مجبور هستند و جای حضور در مکتب و کارهای شاقک فرصت آموزش و کودکی را از آنها میگیرد مشغول شوند. نجیب الله زدران ببرگزی، فعال حقوق کودکان و مسئول قبلی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید
تدابیر را باید اتخاذ کرد. بلند بردن سطح اقتصاد مردم است، اشتغال است برای مردم و خانواده‌ها تا مادر و پدر از اونها کار پیدا بکنن، یک معاش ثابت داشته باشن. هرگز اونا حاضر نخواهد بود که اطفال خود به کار بفرستن. در مورد کار شاقی اطفال، در مورد کار اطفال آگاهی و در مورد اضرار از اوناست که به والدین برای جامعه داده شود که این کارا ای عواقب داره، عواقب فیزیکی داره، عواقب روانی داره، عواقب جسمی داره، استفاده و بهره برداری های تو از اطفال داره و امثال از اونا.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که حمایت های بیشتری را برای بهبود وضعیت این کودکان ارائه دهند و راهکارهای عملی برای بازگشت آنها به تحصیل فراهم کنند. درباره کار کودکان و رسیدگی به آنها از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که همه سال از 12 جون به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای برجسته کردن وضعیت کودکان کارگر و ترویج تلاش‌ها برای حذف کار کودکان بزرگ داشت می‌شود. این روز برای اولین بار توسط سازمان بین‌المللی کار در سال 2002 نامگذاری شد. شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان هم بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و به کار کودکان پایان دهیم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در افغانستان میگویند که افزون بر عدم دسترسی به خدمات صحی، آنها به لوازم حفظ و صحه زنان و اطفال نیز نیاز دارند. به گفته آنها خسارات اقتصادی ناشی از سیلاب ها باعث شده که آنها توانایی تهیه لوازم حفظ و صحه را برای زنان و کودکان و اعضای خانواده هایشان نداشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از سیلاب زدگان میگویند افزون بر نیاز به دارو و درمان، زنان و کودکان خانوادهشان به لوازم بهداشتی نیز ضرورت فوری دارند. به گفته آنان مشکلات اقتصادی که بعد از سیلاب‌های اخیر دامنگیر آنان شده و مسدود بودن راه‌ها سبب شده که نتوانند لوازم بهداشتی را که برای عادت ماهواره زنان به نظافت اطفالشان ضرورت دارند تهیه کنند. شکیبا باشنده ولایت بغلان میگوید زنان بعد از سیلاب‌ها به مشکلات متعدد نسایی و ولادی دچارند که توان تداوی به گونه جدی را ندارند. او برای رادیو آزادی گفت
من چه سما دیگه مشکلات ندارم، به سر مخون آمده هستم، از این سیلا ترسیم به سیلا بخون ریزی کردین، از هم مریض بخون ریزی کردین، از سیرم چیز گرفتم یه دختر ها جوان هم که مریضی کن شده، یعنی من مشکلات ها رو ما داریم مخصد کنیم
یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود درباره نیاز زنان و دختران جوان به لوازم بهداشتی به رادیو آزادی گفت
آدم سیل ما نکلا ما لوازم نگرفتیم، لوازم میداریم میتوزاریم یک دفعه میگی از دو لوازم هم میگی کمال جمع داد و اونا ما نمی سپاره کرد خلاص درخت اگه دیگه ولی می بیخیم نگم نداریم باخیم اگم یک ما سیل ما لوازم توازم نداریم بیخیم دیگه
صابره و اسد دو تن از سیلاب زدگان هرات هم به رادیو آزادی گفتند
دسترسی به مغازه و دواخانه نداره به خاطر خلیزهای موبند از یک نوع تیکه نخیر یعنی پارچه نخیر استفادم مشکل است این نال خودم مشکل داره ما دوستان خانم ها لازم داره مشکل ها کل خانم ها داره دیگه اگر یک خانه اگه برای این مردم یک از این نوع بیداشتی کمک شده دیگه دیگه
موادی که مثلا ضرورت داره مجبور قدر لاتا متاثر کنه بدون پمپر اگه بگیره پول دکار داره نه لوازم بهداشتی داره سر بسر دینا دکار داره.
به به گفته این سیلاب زدگان در این بخش ها با آنان کمک چندانی صورت نگرفته است. درباره مشکلات صحی زنان، دختران و اطفال و نیاز آنان به لوازم بهداشتی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. دکتر عالمه فخری متخصص نسایی و ولادی میگوید برای جایگزین کردن استفاده از تکه در دوران عادت ماهوار با کوتکس باید مراحل ذیل رعایت شود.
طریقی استفاده از متکه یا لتک شما گفتین استفاده میکنن، اونا چه قسم میکنن که اما تکر میشوره مثل لباس های خود که اما قسم میشوره میشورن، بعد از او آبکرش میکنن و با تناب میندازه که یک روز او را آفتاب باید بخوره، آفتاب خورد بعد از او با اوتو میکنه، از بعد از اوتو استفاده بکنه. ای ام مثل اما کوتکس است که اینو از بازار خریداری میکنه، چون افضل صحه ازی اردوی ازی مساوی نست.
او تاکید کرد رعایت نکردن حفظ صحه برای کودکان سبب بیماری های جلدی دختران و پسران شده و حتی میتواند منجر به از بین رفتن قشای بکارت کودکان دختر در نتیجه عفونت های به وجود آمده شود. به گفته دکتر فخری استفاده از تکه هایی که روند درست شستشو را طی نکند نیز سبب بیماری های عفونی در نزد زنان و دختران خواهد شد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان بارها در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردند که حتی آب آشامیدنی صحی ندارند و خانه وسایل و دارایی هایشان را سیلاب با خود برده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر مزار شریف گشایش یافته. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه 130 غرفه شامل می شود که 80 غرفه آن به بانوان اختصاص یافته. شماره از زنان تجارت پیشه نیز برگزاری همچون نمایشگاه ها را برای بازاریابی برای تولیدات داخلی مهم دانستند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
یک نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی زیر نام مولانا جلال الدین محمد بلخی روز سه شنبه 11 جون در شهر مزار شریف گشایش یافت. این نمایشگاه با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ و با همکاری مالی سازمان جهانی کار و نهادهای خصوصی برای سه روز برگزار شده است که در دو بخش برای بانوان و آقایان است. اسدالله اسدی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ به رادیو آزادی گفت که از میان 130 غرفه این نمایشگاه 80 غرفه به زنان اختصاص یافته است. او گفت
در دو سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ از او برای خانم ها اختصاص داده شده که تقریبا 80 غرفه در داخل از جابجا شده که خانم ها بیشتر اما تولیدات صنایع کوچک، دستلوزی ها، لباس های زنانه و سایر تولیدات توسط خانم ها صورت میگیره اوجا به نمایش گذاشتن و در سالونی که بخش آقایان می باشد تقریبا اوجا 50 غرفه وجود دارد که بخش صنایع ثقیله و صنعت و فرآوردهای زراعتی و تمام بخش ها اوجا به نمایش گذاشته شدند.
تلاش کردیم با شرکت کنندگان این نمایشگاه نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شماره از بانوان تجارت پیشه دیگر برگزاری این گونه نمایشگاه ها را گام خوب در راه پیشرفت تجارت بانوان در افغانستان میدانند. پروانه صفتیار یکی از این بانوان بر رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه نمایشگاه ها میتواند در بخش بازاریابی برای محصولات زنان تجارت پیشه مؤثر واقع شود.
این میتونه خیلی اونا تشویق بکنه، کمک بکنه تا بتونن امو تجارت خور گسترش بدن، مردم بیان بازدید بکنن، خرید بکنن، دیگه از محصولات داخلی استفاده بکنن، جلو واردات گرفته بشه، تولیدات داخلی خود ما رشد بکنه، خانمای خود تجارت پیشی ما رشد بکنن و بتونن هم به جامعه مؤثر واقع بشن و هم بتونن یک کسب و کار از خود داشته باشن.
سودابه بهروز یکی دیگر از بانوان تجارت پیشه می گوید برگزاری نمایشگاه ها نقش اساسی در رونق تجارت و پیشرفت اقتصاد کشور دارند.
و مو اندازه که مردم از تولیدات و محصولات داخل کشور آگاهی پیدا میکنند، شرکت ها همچنان از ضروریات مردم، نیازهای مردم و ضرورت هایی که مردم دارن در قسمت تولیدات خود آگاهی حاصل میکنند که کلن یک پل ارتباطی بین مردم و تجارها یا متشبسین را برقرار میکنه که خود باعث بلند رفتن تولیدات داخلی کشور میشه که خودش رول عمده را در قسمت رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی کشور بازی میکنه.
پیش از این نیز نمایشگاه سه‌روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست روز یکشنبه گذشته در هرات برگزار شده بود. برخی زنان تجارت پیشه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که محدودیت بر حضور اشتراک کننده ها در نمایشگاه ها از سوی حکومت طالبان تأثیر منفی روی فروشات و بازاریابیشان در نمایشگاه ها گذاشته است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه الغامدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. امروز از چهارشنبه 12 جون از روز جهانی مبارزه با کودکان در حال تجدید شد که سازمان ملل متحد میگوید که 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. با وصف انتقادات و نگرانی های سازمان های حقوق بشری، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در قندهار 12 تن در محضر عام شلاق زده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روز عرفه و 3 روز عید قربان رخصتی عمومی در افغانستان است. کارشناسان مستقل مورد حمایت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. مقامات عربستان سعودی میگویند تا امروز بیش از 1,500,000 تن از کشورهای مختلف جهان برای ادای فریضه حج به شهر مکه رسیدند. و 8 تن از شهروندان تاجیکستان به دلیل داشتن روابط مزنون با گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش اخیراً در ایالات نیویورک، فلادلفیا و لس آنجلس در امریکا دستگیر شدند. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است و با هم میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با علی اسکر لالی، مدرس فیفا و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان، در رابطه با ای که چرا افغانستان به جام ملت‌های آسیا به طور مستقیم صعود کرده نتوانست.
چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان مدیریت که باید بیکود وجود نداشت.
مهمان دوم ما عبدالرحمن حمید است، سکرتر جنرال پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول عمومی انتی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام. ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغانستان از مسابقات جنوب آسیا برای ما معلومات می‌دهند.
مدال طلا را گرفتیم که مدال طلا را پایب مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان.
اما در قسمت سوم برنامه در رابطه با نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل،
استاد علی اسکر لعلی را با خود داریم. ایشان مدرس فیفا هستند و در گذشته سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودند و همچنان در کشورهای مختلف، کشورهایی که فوتبال خوب هم دارند تا ایران، تدریس کردن و ایشان را با خود در برنامه داریم و میخواهیم در رابطه به اشتراک افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا با ایشان مصاحبه داشته باشیم که افغانستان و روز گذشته در برابر تیم کویت 1-0 باخت و چانس صعود مستقیم را با این تیم البته از دست داد و کویت تانست که در کمال تعجب همگان از قعر جدول بیاید و صعود بکنه به عنوان تیم دوم بعد از قطر. جناب استاد، یک تحلیل کلی شما را از حضور و همچنان ناهماهنگی هایی که داشت فوتبال افغانستان، مربی چندین بار تغییر و تبدیل شد، تیم فوتبال افغانستان چند ماه حتی مربی نداشت و کلن تشکیل تیم ملی، دوباره تشکیل جدید تیم ملی، آمدن اشلی وسوود، کلش اگر لطف کنین یک جمع‌بندی کنین که فوتبال افغانستان چطور نتونست که چانس کلانه که در پیش داشت ازش استفاده بکنه به عنوان یک چانس طلایی.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما، شهرداد عزیز، تشکر از این که به ما فرصت مصاحبه دادین. خب در قسمت تیم ملی فوتبال افغانستان بگویم که در جریان مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا و رایابی به جام جهانی، تیم ملی فوتبال افغانستان تراز و نشیب‌های زیاد را تجربه کرد. متاسفانه مدیریت بسیار ضعیف فدراسیون فوتبال افغانستان باعث شد که تیم تعداد زیادی از بازیکنان خود از دست بده. مربی را که ناشیانه انتخاب شده بود بدون از این که از اوش شناخت داشته باشن، آقای المطهری را، او باعث شد که تیم تقریبا هضم بپاشه. با وجود خودش نتانست یک انسجام درست به تیم ببخشه، باعث از این هم شد که یک تعداد زیاد از بازیکنان تیم ترک بگویند و همچنان مدیریت ضعیف تیم فدراسیون فوتبال افغانستان باعث ترک یک تعداد از بازیکنان خوب شد، از جمله مثلا فرشاد نور که از کپتان تیم ملی بود و نور حسین که یک گرداننده خوب تیم ملی فوتبال افغانستان بود. ما در مسابقات آخر مخصوصا در برابر کویت این دو بازیکن کاملا مس کردیم، عدم موجودیتشان کاملا مشهود بود، چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان مدیریت که باید بیبود وجود نداشت. ما متاسفانه سعوده در همو دو مسابقه اولی که داشتیم، در مسابقه کویت و قطر در بازی اول خود بازی رفت خود از دست دادیم، چون بسیار بد باختیم و تعداد زیاد گولی که خورده بودیم ما رو به یک موقع قرار داده بود که بچه ها از نگاه روانی هم تحت تاثیر بودن در این قسمت، چون وقتی که شما داخل میدان میشین و میبینین که اگه مثلا مساوی کنیم هند هم مساوی کنه، هند با تعداد زیادتر گولش میتونه صعود کنه، این خودش فشارهای مضاعف است که تیم میتونه تحت فشار روانی قرار به توایی ایجاب میکنه که یک انرژی زیادتر رو در میدان مصرف کنن و در آخر میدان، در آخر اواخر ساعت بازی همو چیز خود از دست بدن، توانایی که دارن از دست بدن که در برابر کویت کاملا مشهود بود. ما اگر که در برابر هند خوب درخشیدیم، در برابر قطر، تیم قطر با در نظر داشته از این که اونا راه یافته بودن به جام ملت‌های آسیا و به دور دوم و به دور مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا کردن، با هم با هند هم با افغانستان با تیم دوم خوزایر شدن که ما انتظار از این رو داشتم که ما بتانیم اگر تا اندازه خوب بازی کنیم که از قطر یک امتیاز بگیریم که متراف شد. اما دو بازی بسیار پرفشار قطر و کویت باعث شد که بازیکنان ما در مخصوصا در هفت تایم دوم بازی کویت بسیار زیاد
توانای خود از دست بدن، توانای فیزیکی خود از نگاه روانی هم تحت فشار بودن و لحظه برشان پیام می رسید که مثلا هند گل زد قطر و حالا یک یک از اگه ما مساوی کنیم، این کلش فشارهایی است که در طول بازی یک چیز که بچه ها را زیادتر تحت فشار قرار می دهد، کلش تأثیر گذار بود، چیز بازی است که روی روان بازی کنن و ما متاسفانه بازی را در اواخر هفته دوم با یک گل واگذار کردیم به هیچ گونه باخت ما چیز واضح بود که از اول هیچ گونه چانس دیگه برای صعود در این مرحله نداریم و تیم کویت میتونست با یک برد در صورت که هند ببازه صعود کنه کمترم شد.
بله، افغانستان در بازی هایی که با کویت و قطر داشت 4-0 در راوند دو در دو 4-0 در برابر تیم کویت باخته بود و همچنان 8-1 در برابر قطر شکست خورده بود. دلیلی که افغانستان پرفورمنس یا عمل کرد بسیار خوب در برابر قطر داشت، 0-0 مساوی کرد، یکیش خود میتونیم گفته که نبود بازیکن کلیدی قطر بوده باشه، اما از کویت را میتونیم بگویم که به مراتب نسبت به دوره قبلی بسیار خوب بودن، چون 4-0 با 1-0 و هم در دقایق پایانی فرق میکنه. به نظر شما اشلی وستوود مربی خوب برای تیم افغانستان بوده؟
بله، دقیقا اشلی وستوود تانست در مدت بسیار کوتاه تعداد زیاد بازیکنان رو دوباره قناعتشان حاصل کنه که به تیم ملی بپیوندن و موجودیت بازیکنان که میتونستن در مقابل تیم های مثل قطر و هند و کویت بازی کنن اونا را تانست راضی بسازه که بتانه بخواین در تیم ملی دوباره ظاهر شون و همین با هم باعث شد که ما در مقابل هند و یک بازی را مساوی کنیم، یک بازی را ببریم، خودش یک مثل یک بهش بسیار بزرگی بود از اواخر از مسابقات اول ما یا از اواخر المتحریری اگر ما در نظر بگیریم و همچنان اوائل خود اشلی وستوود در نظر بگیریم، یک جهش بسیار بزرگی بود که ما تانستیم هند ببریم در خانه خودش و با قطر و کویت چنین بازی های ارائه بدیم با در نظر داشت از اینکه ما در دو بازی اول بسیار بد باخته بودیم. اولی که ما در دو بازی اول با مجبور بودیم با بازیکنان ظاهر شیم که اونا در داخل کشور هیچ گونه تجربه این گونه بازی ها را ندارن، چون در طول سال مسابقات در داخل افغانستان نیست که اونا آمادگی کامل داشته باشن، اگرچه ما بازیکنان خوب در داخل کشور داریم، اما یک بازیکن وقت میتونه که در مسابقه خوب ظاهر شود که تجربه مسابقه را داشته باشه، او در طول سال بازی های زیاده کرده باشه، وقتی که این کار نشد در داخل افغانستان چیز واضح است که اونا از اونا نمیتونیم ما نتیجه بگیریم و همین باعث شد که اشلی وستوود دو بازی اول بسیار بد بازه و خودش هم میفهمید باید با این بازیکنان نمیتونه ادامه بده و می خاطر تلاش کرد، رفت چندین سفر داشت با بازیکنان از نزدیک دید، بازیکنان متفاوت ساخت که برگرده و یک انسجام خوب برشید. کاری که اشلی وستوود مرا بسیار خوش میایی که بدون حاشیه است، متمرکز است روی کارش و با چیزی که در اطرافش میگذره زیاد خود سرگرم نمیسازن و میتونه تیم ملی را کمک کنه. اگر ما بتانیم که بازیکنان دیگه که میتونن در خدمت تیم ملی باشه اونا را در طول مدت که ما وقت داریم بتانیم دوباره برگردانیم، یعنی میتونیم با خوبی در جمع از 24 تیم که وجود داره در گروه خود در 4 تیمی میباشه بس عنوان تیم اول صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا.
افغانستان در پات یا گلدان دوم در مرحله سوم مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار گرفته با تیم‌های مالزی، ترکمنستان، فیلیپین، یمن و هنگ کنگ. نظر بر رنکینگ که داره در پات یا گلدان اول سوریه، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، لبنان و هند است. در پات سوم سنگاپور، مالدیو، تایوان، میانمار، نپال و بوتان، و در پات چهارم بنگلادش، لاوس، پاکستان و همچنان سه تیمی که بعداً مشخص خواهد شد از میان تیم‌های بوتان، مالدیو، لاوس و سه تیمی که در دور اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا و جام جهانی باخته بودند، مثل تیم‌های تیمی که ما بردیمش مغولستان را و همچنین تیم‌های مثل همین تیم. 24 تیم مشخص خواهد شد و تیم‌ها از 25 مارچ 2025 تا 31 مارچ 2026 تقریبا بیش از 1.5 سال باید افغانستان صبر بکنه تا تکلیف صعودش به جملت های فوتبال آسیا مشخص شوه، و بدون شک یک چانس بسیار کلان ما داشتیم که صعود کنیم به عنوان یکی از خوش شانس ترین تیم ها، و چانس از دست رفت. به هر حال افغانستان رنکینگ بد نداره در دور سوم مقدماتی جملت های فوتبال آسیا، و بدون شک تیم های نچندان قوی تر مثل قطر و یا کویت با افغانستان یا هند با افغانستان همگروه خواهد شد. و چانس افغانستان را چگونه میبینین در مرحله دور سوم مقدماتی جملت های آسیا جناب استاد؟
چانس ما برمیگرده به کار ما، به مدیریت ما. ما وقت زمان کافی داریم که تیم انسجام درست ببخشیم، برنامه درست برای آمادگی تیم داشته باشیم. ما از نگاهی که در پات دوم قرار داریم و تیم ها اقلا دو تیم ضعیفتر از خود ما در گروه ما می باشد، ما می تانیم، یعنی چانس بسیار بزرگ داریم که به عنوان تیم اول جدول صعود کنیم، به شرط این که ما مدیریت درست داشته باشیم، تیم انسجام درست ببخشیم، بچه هایی که میتونن مومد واقع شوند برای تیم ملی اونا را جذب کنیم دوباره به تیم ملی برگردن، و یا بچه هایی که هستن شناخته نشده هستن هنوز اونا را دمی طول از این مدت تازشون از بازی هایشون دیدن کنیم، ببینیمشون از نزدیک که ما ببینیم که در کدام نقاط تیم ما ضعف داریم. مثلا در دفاع ما ضعف داریم که باید به دنبال تیم بچه های باشیم که در دفاع ما میتونن کمک کنن. نشه که ما بازم یک بازیکن اگر مصدوم میشه و محروم میشه و ما نفهمیم که در جایش بازی بتیم. نیمکت ضعیف تیم هیچ وقت نمیتونه تیم به مو هدفش برسانه. باید ما یک نیمکت بسیار قوی برای تیم ملی ایجاد کنیم تا بتانیم در مسابقاتی که باید اول شیم در گروه خود در مسابقات زیاد شیم. تیما ضعیف هستن، ما یعنی ظرفیت ها وجود داره در تیم ملی افغانستان، ما باید از ظرفیت ها استفاده کرده بتانیم، و اگر بتانیم واقعا کار کنیم، مدیریت کنیم موضوع را، ما میتونیم صعود کنیم. من بسیار زیاد امیدوار هستم. من از همو اول اگه در مصاحبه ما را دیده باشه نمیشه میگفتم ما باید سرمایه گذاری کنیم، تمام فکر و ذکر ما بایی باشه به مرحله آخر مسابقات باشه، چون من حدس میزنم بعد از دو بازی خرابی که داشتیم ما شاید نتونیم صعود کنیم، اگرچه امیدواری ها زیاد پیدا شد، اما باز هم مفتر شد که ما باید در مرحله آخر تمام کارت های خود در مرحله آخر بازی کنیم و سود خود مسجل بسازیم. انشالله که اشلیویست بشناختی که از اشلیویست بود در این مدت دارم، اگر چه شخصا ازشان شناخت ندارم، اما من از این دور گیره توجه داشتم در قسمت کارهاش، شخص است که زیادتر تمرکز داره روی کار خود و با هیچ چیز دیگه خود مصروف نمیشه، به می خاطر امیدوار هستم که بتونه جای خالی تیم پر کنه و تیم انسجام بهتر باشه و یک برنامه بریزه بر از اینکه تیم آماده باشه برای مسابقات.
تشکر میکنم جناب استاد لالی عزیز از اینکه وقت دادین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، استاد عبدالرحمن حمید را با خود داریم. ایشان ضمن اینکه سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان هستند، در کنارش مسئول عمومی انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام هم هستند در WBPF که از جمله سازمان های بسیار کلان پرورش اندام آماتور جهان هم هست. جناب استاد، مسابقه های جنوب آسیا بود، 14th دورهش در ماله مالدیو در شهر ماله برگزار شد و تیم افغانستان خوش درخشید، 3 طلا گرفتن، 5 نقره و 3 برنز و 1 مقام پنجمی. مجموعاً تیم ما در جایگاه بسیار خوب 3 قرار گرفت در بین 8 تیم. اگر معلومات بتین که نتایج چطور بود، کیها مدال های خوش رنگ گرفتن، خوشحال میشیم. تشکر.
سلام خدمت شما شهرزاد عزیز و سلام خدمت تمام شنونده های عزیز برنامه بیسر. همه که در جریان هستن که افغانستان با 11 ورزشکار در 14th در مسابقات جنوب آسیا که به میزبانی شهر ماله کشور مالدیو برگزار میشد اشتراک کرده بودند. البته این مسابقات برای 5 روز ادامه داشت، از تاریخ 6 جون آغاز شده بود و در تاریخ 10 جون رسما به پایان رسید. افغانستان در این رقابت ها 11 ورزشکار با خود داشت با یک سرمربی تیم که داور مسابقات هم بود و در این مسابقات همونطور که شما بهش اشاره کردید ما 3 مدال طلا را گرفتیم که مدال های طلا را نایب مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان مسلم شاه فقیری در پرورش اندام گروه نوجوانان که زیر سن 21 سال هستند تانست به مدال طلا دست پیدا بکنه و همچنان نصیب الله عظیمی در اسپورت فیزیک قد 175 سانتیمتر تانست مدال طلا را بگیره. اما طور ما با 5 مدال نقره هم دست پیدا کردیم که در مدال های نقره ورزشکارای ما فراموز اکرمزاده بودند که در پرورش اندام وزن 70 کیلوگرم و مدال طلا نقره دست یافتند و وحید الله صدیقی در بخش اسپورت فیزیک که بخش فیتنس است با قد 170 سانتیمتر به مدال نقره دست یافتند و همچنان مهدی اسلمی در اسپورت فیزیک است قد 180 سانتیمتر و همچنان ستار حسینی همچنان در اسپورت فیزیک قد 180 سانتیمتر هر دوشان مدال نقره گرفتن و همچنان مسلم شای فقیری در کناری که در بخش نوجوانان رقابت کرد و مدال طلا گرفت در بخش جوانان هم با ورزشکار سینیر و بزرگتر از خودش هم رقابت کرد در وزن 85 کیلوگرم که تانست در او بخش به مدال نقره دست پیدا بکنن که ما همین 5 مدال نقره را باز همین شکل بده سردیم و در بخش ورزشکار های ما که مدال برونز گرفتن ورزشکار ما به نام محمد میرویس سخی اینا در 75 کیلوگرم وزن پرورش اندام به مدال برونز دست پیدا کردن و همچنان شاهد شهیم در بخش اتلتیک فیزیک بودن و همچنان در قدر 160 سانتیمتر اتلتیک فیزیک و همچنان صفی الله غفاری را در وزن مثبت 90 کیلوگرم داشتیم که اونا هم تانستن مدال برنز برای افغانستان بگیرن. ما در گذشته هم جناب شهزاد سیبگر شنونده ها در جریان باشن و حتما خبر دارن که در گذشته ها هم افغانستان از رقابت های جنوب آسیا دستاورده بسیار بزرگ و چشمگیر داشتم. ما 3 دوره قهرمانی تیمی را برای افغانستان رقم دادم بودیم در گذشته ها که در سال 2009 2010 و 2011 ما قهرمانی تیمی را برای افغانستان کسب کردیم و 3 بار دیگه هم ما نایب قهرمان هستیم در بخش تیمی کشوری که در سالهای 2012 و 2014 و همچنان 2019 ما نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا شدیم و همونطور 2 دوره را هم ما باز مقام 3 تیمی داریم که در سال جاری که حالا همین رقابت رقم خورد ما مقام 3 تیمی را بعد سوردیم و در سال 2018 ما تانستیم که مقام به اصطلاح 3 تیمی را برای افغانستان به دست بیاریم. خب رقابت های جنوب آسیا بین کشورهایی که عضو کشورهای جنوب آسیا هستن یعنی حوزه سارک اینا کشورهای قدرتمند هستن. شما بهتر میتونید هندوستان با نفوس بزرگی که داره و با جغرافی پهناورش همیشه ورزشکار بسیار زیاد را به این رقابت ها اعزام میکنه که در این رقابت ها هم تقریبا حدود 34 ورزشکار از کشور هندوستان آمده بود و همونطور کشور میزبان که کشور روبروش است در بخش پرورش اندام که میزبان این مسابقات بود و همچنان میزبان مسابقات جهانی WTF هم هست در ماه نوامبر برگزار میشه. اینا سرمایه گذاری بسیار زیاد میکنن روی ورزش، اما متاسفانه در ورزشکار افغانستان امکانات بسیار کم است.
درست. تعداد زیاد از ورزشکارا با هزینه شخصی اشتراک کردن، این موضوع جدید نیست، تنها در بادی بیلدینگ نه بلکه در رشته‌های مختلف. رای حل که از این چالش فدراسیون پرورش اندام بیرون شوه و یک رای بدیل پیدا شوه که دیگه ورزشکارا با مشکلات مالی شدید که بعضشان مواجه بودن، یکی از ورزشکارا تا اونا گفت که با پول قرض مدال گرفته، این مشکل چطور میشه حل کرد جناب استاد؟
جناب شهرزاد صاحب عزیز، شنونده ها هم این را میشنون، باید این را اعتراف بکنیم که برای ورزش افغانستان در گذشته ها هم آنچنان که توجه میشد توجه نمیشد و در این اواخر هم متاسفانه کمتر به ورزش و ورزشکار و قهرمان ها و مدال آورها توجه میشن و دست کم گرفته میشن. در بقیه کشورها شما شاهد ورزشکارهایی که از بقیه کشورها مدال میرن، شما شاهد از او هستید که برایشان از جانب دولت امکانات بسیار بزرگ در نظر گرفته میشه، از جمله بیمه و بیمیستگی و امکانات را که برای مسابقات دارن و سپانسرهایی که برایشان در نظر گرفته میشه، حالا بعضی که دولت ها کمک میکنن، تجار امو کشورها و سرمایه گذارای امو کشورها هم ورزشکارهای خودشان را تنها نمیگذارن. اما متاسفانه در افغانستان این فرهنگ نهادینه نشده، همه یه چشمشان به طرف دولت و به طرف اداره ورزش است. اداره ورزش هم با 52 یا بیشتر فدراسیون مواجه هست و هر فدراسیون اگر یک سفر در نظر داشته باشه که برای به کشور بیرون از افغانستان، خب این طبعا هزینه برداره و هزینه در قبال خودش داره. حالا کل فدراسیون ها نمیتونن سفر بیرونی داشته باشن و دلیل از اینکه یک فدراسیون ها متاسفانه به او اندازه که ما توقع داریم فعال نیستن، ولی اونایی که فعال هم هستن برای اونا هم اداره ورزش توجه خاص نداره و بودجه خاص برای این مدال آورا در نظر گرفته نمیشه. رای حل به نظر من این است که و سرمایه گذارا و سکتور خصوصی در این زمینه همکار شوند و پشتیبانی ورزشکارا باشند. اگر هر ورزشکار ما برش یک سپانسر یا یک حامی مالی پیدا بکنیم، او حامی مالی شما که اصلا یک گوشه ای از امو به اصطلاح سرمایه مالی او شاید هم به اصطلاح دست نخوره، یعنی اصلا هیچ خبر نشه که بالاخره چی از کجا آمد و به کجا رفت، ولی این درد یک ورزشکار دوام میکنه و در کناری که درد ورزشکار دوام میشه ورزش رشد میکنه. اگر ما از سکتور خصوصی، از تجار، از همون سرمایه گذارا و از اینا توقع داشته باشیم، توقع ما به جا هست، به خاطر اینکه اینا هم در قبال وطنشان رسالت دارن. درست است که اینا مالیات میپردازن به دولت و اینا شاید بگوین خب چرا دولتی کار نمیکنه، اما شما باور کنید در دیگر کشورها هم همین سپانسرها و همین حامی ها هم کمک میکنن، تمام مسئولیت ها رو به دوش دولت و اداره ورزش نمیاندازن. در افغانستان متاسفانه همه چیز چشم و امید به طرف دولت است و او هم امکانات نداره متاسفانه.
جناب استاد، از اینکه وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
زنده و سلامت باشین، در پناه خدا باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد. ورزش نقش مهم در جلوگیری از اعتیاد ایفا می کند. یکی از اصلی ترین دلایل این امر تأثیر مثبت ورزش بر سلامت روانی افراد است. ورزش منظم باعث ترشح هورمون های شادی آور مانند اندروفین و سروتونین در مغز می شود که می تواند استرس و استراب را کاهش داده و حس رضایت و آرامش را
افزایش دهد. این احساسات مثبت می تواند جایگزین نیاز به مواد مخدر یا الکل برای کاهش استرس و دستیابی به آرامش شود. بنابراین ورزش می تواند یک ساختار و برنامه ریزی منظم به زندگی فرد اضافه کند. افراد که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند معمولا یک برنامه روزانه ثابت دارند که شامل تمرینات ورزشی، تغذیه سالم و استراحت مناسب است. این نوع زندگی منظم و ساختارمند می تواند به کاهش وقت آزاد و جلوگیری از ورود به محیط هایی که خطر اعتیاد در آنها وجود دارد کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.